Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der edami dersi kitab mübarek tariq ve necat hast der bahs-i khauf-i ilahi der in fasl-i şerif مولا کریم الله مقامی ابتدا معنای خوف را بیان فرمودن که اصل خوف و فرع خوف به چه معنا هست، ثمره خوف، اسباب خارجی و داخلی در ایجاد خوف و عوامل اشتداد خوف، و در انتها هم فرمودن که آثار خوف که در انسان ظاهر میشه، علت این آثار، ظهور این آثار در شخص خائف و شخص ترسیده به چه علت هست، چه تغییراتی در انصراف خون از سمت قلب به اعضا، از اعضا به سمت قلب، و به تبع این گردش خون، به تبع این توجه روح از سمت اعضا به سمت قلب، و به تبع توجه روح انصراف خون از سمت اعضا به سمت قلب و بازگشت مجدد خون، چه آثاری در ظاهر انسان پدیدار میشه، تا اینکه بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودن که اون آثار به چند دسته تقسیم می شد، بسته به شدت خوف و ضعف خوف، که در شدت خوف منتهی می شد به فوت شخص، که به آرایش علم طبیعی، علم ابدان، حکیم الهی علی الله مقامه تشریح فرمودن انواع آثار خوف را در بدن انسان، ظهور این آثار را در شخص خائف، و به این نتیجه گیری رسیدن و ما را رسانیدن که با توجه به شناخت خوف و عواملی که موجب میشه در ترس در وجود ما نسبت به خدای جبار آسمان و زمین و نسبت به اون اعمالی که برش مرتکب شدیم، اون سرنوشتی که داشتیم و اون سرنوشتی که در پس رو خواهیم داشت، چقدر در ما ایجاد خوف شده و چقدر در ما آثار این خوف هویدا و ظاهر هست، که العیاذ بالله دیدیم به این نتیجه رسیدیم که هنوز خوف از خدا در وجود ما احیا نشده، هنوز اظهار و آشکار نشده و آثارش موجود نیست. العیاذ بالله، هنوز خوف از خدا را معناش را نمی دانیم. لذا بزرگوار علی الله مقامی وارد شدند در تعریف خوف از خدا، چون خوف یک امر قهری هست، یک امر اضطراری هست و با حصول مقدماتش حاصل میشه در انسان. اگر مقدماتش تحصیل نشه، خوف در وجود انسان ایجاد نمیشه، بیدار نمیشه، آشکار نمیشه، بایستی که مقدماتش فراهم بشه. خوف از خدا را بایستی معناش را بدانیم. خوف از خدا یعنی چه؟ مقدماتش را انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحصیل کنیم، تا انشاءالله تعالی با حصول این مقدمات به این عبادت و به این فریضه که از جمله دو باد مؤمنی هست، فرمودن در احادیث، در ادامه احادیث، که یکی از دوبالی که مؤمن پرواز میکنه و صعود میکنه به اون درجاتی که برای او مهیا شده و مقدر شده، یکی از این دو بال خوف از خدا هست. انشاءالله که طلب کنیم از امام زمان صلوات الله علیه خوف از خدا را در وجود ما احیا کنن، انشاءالله که به این عبادت عظیم و انشاءالله به این حد از انشاءالله معرفت دست پیدا کنیم و تحصیل کنیم این معرفت را، تا با مقدماتش انشاءالله به این نتیجه برسیم. خوف از خدا، فرمودن در تعریف خوف از خدا دو مقدمه در این تعریف دانستنش لازم هست و واجب هست برای اینکه این خوف در وجود ما بیدار بشه، شکل بگیره. یکی از این دو مقدمه این بود که ابتدا بایستی بدانیم که وقتی گفته میشه از خدا باید ترسید، از چه مقامی از مقامات خدا باید ترسید؟ آیا از ذات خدا باید ترسید؟ از مشیت خدا باید ترسید؟ از همه صفات خدا باید ترسید؟ یا از صفات خاصی بایستی ترسید؟ یعنی صفات خاصی را بایستی که معناش را بدانیم، تا با دانستن معنای اون صفت خاص خوف از خدا در ما شکل بگیره. به این نتیجه رسیدیم که نمیشه در واقع از ذات خدا ترسید، نه از مشیت خدا ترسید و نه از تمام صفات خدا. کسی بگه من از ذات اقدس اله میترسم و خائفم، این خوف خوف حقیقتداری نیست، چون اصلا از ذات خدا نمیشه ترسید، نمیشه اشاره کرد، نمیشه اونجا نه بر اشاره، نه مشیری، نه مشاری، اونجا محل ترسی نیست که شخصی بخواد از ذات خدا بترسه. لحاظا خوف از ذات خدا یک حرف بی معنا هست، یک حرف بی معنا و بی واقعیت و بی حقیقت هست. همینجور از مشیت خدا، همینجور از تمام صفات خدا، اون صفتی که بایستی برش توجه کرد، برش متذکر شد تا خوف از خدا در ما شکل بگیره، فرمودن که صفت عدل خدا هست و عدل خدا را برای ما تعریف کردن. الزام مقتضیات با مقتضیات، الزام اسباب با مسببات، الزام فواعل با افعال، هر فعلی از فاعل خودش جاری میشه. خدای متعال حکمت الهیه اقتضاش این هست که فعل الهی بر ظلم، بر جبر جاری نمیشه، از هر فاعلی فعل متناسب با اون فاعل، متشاکل با اون فاعل، از هر مقتضی مقتضای متناسب با اون مقتضی. این تعریف عدل خدا هست. این یک مقدمه از مقدمات خوف. مقدمه دیگرش فرمودن شناخت خودمون هست. بایستی خودمون را بشناسیم، ببینیم که ما آفرینش ما به چه نحو هست، ما از چه جهاتی، از چه هیوسی ترکیب شدیم، و خدای متعال که با صفت عدل خودش با ما رفتار بفرماد و غیر عدل هم رفتار نمی فرماد. خدای متعال اگر صفت فضل را هم در کنار عدل تعریف می کنیم، فضل به معنای نقیض عدل نیست که اینجا خدای متعال به عدلش رفتار نکنه، نه، فضل در واقع اون تهیه اسبابی هست، تهیه اسبابی هست که تدارک کنه، جبران کنه اون نقیصه هایی که هست، اون ضرر هایی که هست، جبران کنه اون نقیصه ها را، اون ضرر ها را، اون هلاکت ها را که در اینجا وقتی خدای متعال با عدلش با ما رفتار میکنه، به واسطه این اسباب اون جبران ها و اون تدارکات حاصل بشه، وگرنه خدای متعال هیچ وقت برخلاف عدلش با ما رفتار نمیکنه. بایستی خودمون را بشناسیم از چه هیوسی، از چه جهاتی آفریده شدیم و ترکیب شدیم. فرمودن ما از دو حیث آفریده شدیم، یک حیث حیث وجود ما هست و حیث دیگر حیث ماهیت ما، که الحمدلله در کتاب فطرت السلیمه از تحقیق مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه با حس وجود و حس ماهیت الحمدلله آشنا شدیم و دیدیم که معنای حس ماهیت همون اکتساباتی هست که ما از این عالم دانی اخذ کردیم، از وقتی که متولد شدیم در این عالم دانی، اون سلسله رفتارها، سلسله ویژگیها، اون صفات، اون تکوینی که داشتیم، اون آفرینشی که داشتیم در این عالم دانی، اکتساباتی که داشتیم که شخصیت ما را تشکیل داد، این شد ماهیت ما، اکتسابات از عالم دانی، این ماهیت ما هست. و وجود هم فرمودن که اون قابلیت ما هست و استعداد ما هست که ما محکوم به این وراثت نباشیم. ما برخلاف حیوانات که محکوم به وراثت هستن، هر شیری که از شیر دیگر متولد میشه محکوم به اون وراثت و به اون طبیعتی هست که بر این بدن، بر این قالب، بر این هیکل آفریده میشه. حیوانات محکوم به وراثت هستن، لذا تکلیف اینها خیلی آسانتر و ساده تر هست تا تکلیف یک انسان، چون شیر در قالب این صفات، در قالب این اخلاق، در قالب این مزاجها امزجه در اینجا متولد میشه و قوه و مشعر دیگر نداره که به توان خودش را متخلص کنه از اون وراثتی که اکتساب کرده، از اون وراثتی که واجد شده و واجد هست. از اون وراثت خودش نمیتوان خودش را خارج کنه، چون قوه دیگری برای تخلص از این صفات در اینجا تکون تعین در اینجا نداره. ولی انسان برخلاف حیوان مشعری داره که به واسطه این مشعر میتوان خودش را متخلص کنه، رها کنه، آزاد کنه از اون صفات وراثتی که به واسطه تولد در این عالم دانی اون صفات را واجد شده. هر شخصی اون صفاتی را که در اینجا، اون اکتساباتی را که از این عالم دانی اخذ کرده، به واسطه اون مشعر انسانی، اون فطرت اولیه، فطرت انسانی، میتوانه خودش را از این صفات، از این زمین تبایع بکنه. لذا انسان اینجا مکلف و تکلیف داره. این میشه جهت وجود انسان. الحمدلله در رساله معرفت سر اختیار، در رسائل مختلف، مرحوم آقای همدانی علی الله مقام خیلی توضیحات و تفاصیل الحمدلله شافی و کافی دارن در این زمینه. پس رسیدیم به این نتیجه که من انسان کونی مرکب هستم از دو حیث وجود و ماهیت، و ماهیت من دست و پاگیر من هست، مقید هستم به این حس ماهیت. اگر قرار باشه خدای متعال بر اساس اقتضای ماهیت با من رفتار بکنه، اگر من در جهت ماهیت حرکت بکنم که تکلیف من مسلم واضحه، لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه، اگر قرار باشه به این جهت ماهیت حرکت کنیم، استحقاق یک نفس کشیدن، یک قدم برداشتن روی زمین را نداریم. این جهت ماهیت من زید هست و جهت وجود من هم اینجا بیان فرمودن، جهت وجود من هم مشوب به این جهت ماهیت هست. جهت وجود من مشوب به جهت ماهیت هست. من یک فاعل ناقصم، فاعل ناقص ازش فعل ناقص صادر میشه، فاعل ناقص نمیتوانه ازش فعل کمال صادر بشه. پس جهت وجود من هم اگر بخوام بر این جهت حرکت کنم، نماز من، روزه من، طاعات من، عبادات من، تمامش در حقیقت سیئه محسوب میشه. بایستی استغفار بکنم از همین طاعاتی که مثلا این طاعات را در جهت وجود به جا میارم، تمامش ناقصه، تمامش نقص داره، تمامش عیب داره. خدا میدانه اگر این را بشه کافندش، تحقیق فرمودن بزرگ معالی الله مقامه، تمامش یک نوع استهزا هست، تمامش یک نوع استهزا هست در این جهت داریم حرکت میکنیم. پس نتیجه گیری برای ما این میشه در بحث خوف از خدا، که اگر قرار باشه خدای متعال به عدل خودش با ما رفتار بکنه، ما استحقاق این نعمت ها را، استحقاق این خلقت را، استحقاق این آفرینش را، استحقاق این نفس کشیدن را، استحقاق یک لحظه راحتی را نداریم. این شد معنای خوف از خدا تا به اینجای مطالب. بعد وارد در بحث دیگر شدند. در بحث بعد فرمودند که شخصی که نسبت به این معارف علم داره، این شخص در حقیقت عالمه و شخص عالم هست در حقیقت خدا ترس. انما یخشى الله من عباده العلماء. این هست حقیقت علم. علم اون چیزی هست که مطابقه با معلوم واقع خارج داشته باشه. و چون این آفرینشی که بیان فرمودن، این ترکیبی، این خلقتی که برای ما بیان فرمودن، این مطابق با خارج واقعه. این یک نظریه نیست مثل نظریه های غیر الهی، مثل نظریه ها و فرضیه های بشری که هیچ کدامش مطابقت با خارج واقع نداشته باشه و در حقیقت جهله. این حقیقت علم، یعنی علم یعنی اون چیزی که مطابقه داشته باشه با خارج واقع. انما یخشى الله من عباده العلماء. فرمودن پس شخص عالم، این شخصی که علم داره به اون وضع الهی، به بنای الهی، به آفرینش و خلقت الهی، و شخص عالم هست که میتوان خدا ترس بشه. این یک نکته. نکته بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن، در نکته بعدش فرمودن در این دنیایی که زندگی میکنیم، در حوادث این دنیا، یعنی در لحظاتی که سیر میکنیم در این بحر زمان که داریم در حال سیر کردن هستیم، وقتی نگاه کنیم به حال خودمون، به سرنوشت خودمون، به سرگذشت خودمون، فرمودن حالت ما اینطوره. ما در هر لحظه‌ای که نگاه میکنیم بینی بین الله، نگاه کنیم به حالت خودم، نگاه میکنیم میبینیم که ما متعدد مبتلا میشیم به گناهان و سیئات عمدی، غیر از اون اشتباهاتی که داریم، لغزش هایی که داریم، خطاهایی که داریم، ما پیوسته مبتلا به گناهان، به عصیان های مختلف هستیم، نقص داریم. غیر از اون نقصی که خودش گناه کونی هست، ما در مقام شریعت العیاذ بالله مبتلا به معصیت هستیم. نه یک معصیت، نه دو معصیت، نه سه معصیت. و حال هر نقصی و هر معصیتی فرمودن این هست که انهو مثل شخصی میمانه که در مقابلش خورشید طالع هست، به واسطه این خورشید نورانی میشه، ادبار میکنه، پشت به خورشید میکنه، خودش را ظلمانی میکنه. دست این شخص را میگیرن، دو مرتبه این شخص را، روش را به سمت خورشید میکنن نورانی بشه، باز پشت به این خورشید میکنه. در هر ادباری، در هر اعراضی، ما طلبی از خدا نداریم که مجدد حجت خدا دست ما را بگیره. از کجا معلوم این دفعه هم مثل دفعه های سابق دست ما را بگیرن؟ که در اینجا وارد در بحث خذلان الهی شدیم. بنابر اون فرموده مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه فرمودن که اگر در اینجا خدای ناکرده بنای ما بر این باشه که اصرار کنیم بر اعراض و ادبار از ولی خدا، مجدد دست ما را نخواهند گرفت و ما دچار خذلان خواهیم شد. پس اون حالتی که باعث بشه ما در این جهتی که حرکت میکنیم، در این جهت نقصان، در این جهتی که عصیان داریم، در این جهتی که نقصان داریم حرکت بکنیم و بتوانیم از اینجا جان سالم به در ببریم، عاقبت به خیر باشیم، عاقبتمون انشاءالله به خیر بشه، این هست که پیوسته این حالت خوف در ما زنده باشه. خدای ناکرده نکنه یک لحظه ما مطمئن بشیم به خودمون، نکنه ایمن بدانیم خودمون را از مکر خدا. لا تأمن مکر الله. فرمودن سید بزرگوار عدل الله مقامه بر طبق اون آیه قرآن، خودتون را از مکر خدا ایمن ندانید. ایمن نمی دارن از مکر خدا الا القوم الخاسرون، مگر اونهایی که دچار خسران میشن. و مکر خدا رو مرحوم آقای همدانی توضیح فرمودن یعنی چه. مکر خدا یعنی چه؟ یعنی اینقدر من به خودم مطمئن بشم، خودم را مستقل بدانم، که خدای متعال به حسب ظاهر اقتضاعاتی که آفریده، در هر سببی که بخوام درش جاری بشم، به هر کاری دست بزنم، به هر جهتی رو بیارم، به هر وسیله‌ای و سببی متوسل بشم، خدای متعال بر من مکر میکنه و جوری با من رفتار میکنه که من اینجور بفهمم و احساس کنم که من با این سبب میتوانم پیوسته به اهداف خودم برسم. یعنی به حسب ظاهر اقتضاعات اشیا اینجور خدا با من مکر میکنه. فرمودن اونجا مکر خدا مخفی میشه در دل این اسباب. شخصی میشم که بگم من هر کاری دلم بخواد دارم انجام میدم، به هر هدفی که خواستم دارم میرسم. این شخصی که به این حالت میرسه، این دوچار و مبتلا به مکر الهی شده. لا تأمن مکر الله. انسان نباید خودش را ایمن از مکر خدا بدانه. پس همین بلاهایی که بر ما نازل میشه، همین تغییر مسیرها، همین فسخ عزائم، همین حوادثی که اون چیزی را که ما دلمون میخواد بهش نمیرسیم بر ما روی میده و حاصل میشه، اینها نعمت خدا هست. خدا بر ما ترحم میکنه که ما را مبتلا به مکر خودش نمیکنه. مکر خدا مبتلا شدن خیلی نتیجه سهناکی داره، نتیجه عجیب غریبی داره، انسان را بدجور دچار هلاکت میکنه، که مقداری از فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه را اینجا تحقیق کردیم. رسیدیم به احادیثی که بزرگوار علی الله مقامه ذکر میفرمان در رابطه با این خوف از خدا. انشاءالله باید این خوف از خدا را در احادیث نتیجه گیری ها این شد بنابر توضیح بزرگوار علی الله مقامه، باید این خوف را همراه با رجا همیشه در وجود خودمون احیا و بیدار داشته باشیم. خوف از خدا یعنی چه؟ یعنی خدایا می دانم که من تمام سیئات، تمام بدیها منشأش خود من هستم، هرچه که شر باشه از من به سوی تو نازل میشه، شر و نا الیک ساعد، و هرچه که خوبی باشه و خیر باشه توی خدا به دست من جاری میکنی، از جانب تو جاری میشه، وگرنه من استحقاق هیچ کدام از این خوبی ها را، از این نعمت ها را ندارم. پس خوف میشه ترسناک بودن از این ماهیت، ترسناک بودن از این خود بودن، از این من بودن. رجا یعنی امیدوار بودن، پناه بردن، پناه بردن، امیدوار بودن به درگاه مولا صلوات الله علیه. آقا من بدم، اگر من را یک لحظه به خودم رها بکنی، من با مغز به بدترین دره ها سقوط خواهم کرد. خودتون دست خودتون را از من رها نکنید، نکنه دست من را رها کنی، من را به حال خودم ول کنی رها بشم. یک لحظه من را به حال خودم رها نکن. این میشه معنای رجا. وقتی این خوف و این رجا در شخص مؤمن زنده بشه، نه دچار حالت یأس میشه، نه دچار اون ایمن شدن از مکر خدا، اون مطمئن به خود شدن، از این دو حالت انشاءالله خلاصه ایمن میشه، نجات پیدا میکنه. حدیث بعد هست، عن الهیثم ابن واقد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من خاف الله اخاف الله منه کل شی و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. حدیث بعد از هیثم ابن واقد هست، میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که از خدا بترسه، خدا هر چیزی را از او میترسانه، و کسی که از خدا بترسه، خدا هر چیزی را از او میترسانه، و کسی که از خدا نترسه اخافه الله من کل شی، خدا او را از هر چی میترسانه، از هر چیزی میترسانه. یعنی چه؟ شخصی که خدا ترسه، شخصی که خدا ترس باشه، خدا فرمودن هر چیزی را از اون میترسانه. همون مثالی که مطلبی که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بیان می‌فرمان در مواعظ شریفشون، می‌فرماد که شیطان خودش، ابلیس خودش یک جن هست. شیطان اگر به خودش باشه، اگر دستش برسه، اگر آزادش بگذارن، جان مؤمن را از او میستانه، مؤمن را میره اصلا در رخت خوابش هلاک میکنه، میکشه. ولی فرمودن شیطان میترسه، میترسه که بخواد که این مؤمن را، جانش را بگیره. از چه میترسه؟ از امام زمان صلوات الله علیه. مؤمنی که از خدا میترسه، اینجور ولی خدا برای او قرار میده، شیطان میترسه بخواد جان مؤمن را بگیره. چون میفرماد در اون موعظه شریفه اگر شیطان بیاد جان این مؤمن را بگیره، امام صلوات الله علیه نفس شیطان را قطع میکنه. بس کسی که خدا ترس باشه، خدا دیگران را از او میترسانه. این در حفظ و حمایت صاحب الامر صلوات الله علیه واقع میشه. فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم دولا ذالک لستلمتکم اللعوا و احاطت بکم الاعدا. اگر من بقیت الله یک لحظه شما را از یاد خودم ببرم، دشمنها ریشه شما را میکنن، حوادث زمانه ریشه شما را میکنه. یک لحظه اینجا دیگه زندگانی روی این زمین ندارید. به حفظ امام زمان صلوات الله علیه اهل ایمان اینجا زندگی میکنن. مؤمن اهل ایمان، مؤمن میتوانه ایمانش حفظ بشه به حفظ بقیت الله صلوات الله علیه. پس کسی که خدا ترسه، یعنی در تحت حفظ امام علیه السلام واقعه، و امام اشیا را، دشمنها را از این میترسانه که بخوان ایمانش را بگیرن، که بخوان این را خذلانش بکنن. درسته مؤمن مبتلا میشه به مصیبت‌ها، به بلاها مبتلا میشه، ولی نه به اون حدی که دوچار خذلان بشه. اون هم به تعمد صاحب الامر صلوات الله علیه، اون مصیبت‌ها و بلاها برای حفظ ایمان مؤمنه. خوندیم حدیث شریفش را. یک مؤمنی هست، اگر این را خیلی مثلا بهش مال و منال بدن، ایمانش را از دست میده. فرمودن در اون حدیث شریف، حضرت فرمودن خدا مالش را میگیره، این را مصیبت زده میکنه، ایمانش محفوظ بمانه. مؤمن دیگری هست، اگر خیلی بیمارش بکنن، این ایمانش را از دست میده، اونقدری بهش میدن که ایمانش محفوظ باشه. مؤمنی هست اگر هر شب موفق بر نماز شب بشه، دچار اوج میشه، ایمانش را از دست میده، خواب را بر این غالب میکنه. پس اگر مصیبت هم میرسه، اگر بلا هم میرسه، نه به این عنوان که امورات از دست امام صلوات الله علیه خارج شده، نه، اینها به تعمد بقیت الله، اینها نعمت برای مؤمنه. پس مؤمنی که خدا ترسه، خدا تمام اشیا را از این میترسانه، یعنی تمام این آفرینش در اون جهتی حرکت میکنن که ایمان این مؤمن محفوظ باشه. ولی شخصی که خدا ترس نباشه، من لم یخف الله اخاف الله اخافه الله من کل شی، این شخص از هر چیزی میترسه. ان جهنم لمحیطه بالکافرین، میفرماد در همین دنیا جهنم احاطه به کافرین داره، اگرچه در ظاهر خیلی قدرت داره، خیلی ثروت داره، در ظاهر خیلی دنیا داره، دنیای او آباده، ولی خدا میدانه، خدا از دل این خبر داره چه قوقا، چه جهنمی در وجود این برپاست، چه استرابی، چه نگرانی، چه ترسی داره از تمام این مجموعه آفرینش. بعضی وقتا انسان بعضی مطالب را میخوانه تعجب میکنه. اونهایی که الان خیلی ثروتمندن در دنیا، ثروتهای عجیب غریب دارن، نوشتن اینا میرن برای خودشون پناهگاه های عجیب غریب درست میکنن، آذوقه های گران قیمت به مبالغ بسیار بسیار زیاد آذوقه جمع میکنن که اگر مثلا ثروتشون را از اینها گرفتن، جنگی شد، بلای نازل شد، این بیچاره بتوانه اینجا مثلا چند سبایی خودش را حفظ بکنه. بدبخت، تو یک چند سبایی اگر خودت را حفظ بکنی، مرگ را چه کار میخوای بکنی؟ اون مرگی که اگر در محکمترین دژها و قلعه ها باشی، سراغ تو خواهد آمد. پس این شخص به اون حد از ترس و استراب میرسه، ولی کسی که صاحب الامر صلوات الله علیه را برش معتقده، امام داره، آقا داره، پدر بر سر داره، پدر مقتدر و مهربان بر سر داره، پدر مهربان و مقتدر او هر چیزی را از او میترسانه، حفظش میکنه در حفظ صاحب صلوات الله علیه. حدیث بعد میفرماد که عن ابی حمزه قال قال ابو عبدالله علیه السلام من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا. از ابو حمزه روایت میکنه از امام صادق صلوات الله علیه، فرمودن کسی که خداشناس باشه خدا ترسه، کسی که خدای خودش را بشناسه این خدا ترس میشه، و کسی که خدا ترس بشه سخط نفسه عن دنیا، این شخص تارک دنیا میشه، یعنی دنیا از چشم او میفته، غم دنیا نمیخوره. قل بفضل الله و برحمته، این را قبلا تحقیق کردیم، قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرح المؤمنون. ای پیغمبر بگو اهل ایمان به فضل خدا و رحمت خدا فرحناک باشن. فضل خدا یعنی محمد صلی الله علیه و آله، در تفسیر خودشون هست، در تفسیر اهل بیت علیهم السلام. رحمت خدا یعنی امیرالمؤمنین، کسی که محمد و علی را داره صلوات الله علیهما و آلهما، چه باک داره از دنیا از دست دادن، غم دنیا خوردن. فرمودن اگر دنیا را هم طالبید به نفع شما این هست که متوسل به دامن اهل بیت علیهم السلام بشید، مالک این دنیا، حافظ این دنیا، خالق این آفرینش. هرچه که امام صلوات الله علیه صلاح بدانه اون را به من میرسانه، اگر چیزی را از من میگیره یا به من نمیرسانه، چون به صلاح منه، چون دلسوز منه، از من به من دلسوزتره. فرمودن کسی که خدا ترس بشه، خدا شناس بشه، دنیا از نظرش میفته، غم دنیا نمیخوره، قصه دنیا نمیخوره، میدانه هر اتفاقی که بیفته به صلاح امامش صلوات الله علیه، امام صلاحش را میخواد، صلاحش در این هست که در این مسیر حرکتش میدن، در این مسیر حرکت میکنه. حدیث بعد ان صالح ابن حمزه رفعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان من العباده شدت الخوف من الله عز وجل، یقول الله عز وجل انما یخشى الله من عباده العلماء، و قال جل ثناؤه ولا تخشون الناس وخشونی، و قال تبارک و تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا، قال و قال ابو عبدالله ان حب الشرف و الذکر لا یکونان فی قلب الخائف الراهب. حدیث بعد از امام صادق علیه السلام، فرمودن امام علیه السلام ان من العباده شدت الخوف، از جمله عبادت ها، از بالاترین عبادت ها شدت خوف از خدا هست. خدای متعال می فرماد، حضرت فرمودن انما یخشى الله من عباده العلماء، خدای متعال در کتاب خودش می فرماد که اونهایی که خدا ترسن اونها در حقیقت عالم هستن. عالم نشانه داره، خدا هر صفتی را بر موصوف خودش قرار داده، خوندیم این را در بحث حکمت. چرا میگیم یک جسم گرمه؟ چون این صفت داره، صفت گرما را بر این قرار دادن، میگیم جسم گرمه. هر موصوفی به صفت خودش شناخته میشه و ظاهر میشه، خدا هر صفتی را بر موصوف خودش قرار داده. میفرماد که کسی که علم داره نشانه و صفتش این هست خدا ترس. پس شخص عالم هست که خدا ترسه. بعد امام علیه السلام میفرماد و قال جل ثناؤه ولا تخشون ناس وخشونی، خدای متعال می فرماد که از مردم نترسید، از من بترسید. چقدر همین عبارت را در همین ماه مبارک از سید بزرگوار علالله مقام تحقیق کردیم، چه فرمودن بزرگوار در مقدمی اون موعظه شریفه، فرمودن که می بینم اگر بخوام این فضائل را اظهار بکنم خیلی اذیتم میکنن، اذیتم میکنن، مالم را، منالم را، عزتم را، راحتم را خیلی از من سلب آسایش میکنن، ولی هر کار که بخوان بکنن من از خدا میترسم. من در خودم این را میبینم، این آیه قرآن را برش متذکر شدم. فرمودن که مؤمن ملهم میشه به الهام الهی. این آیه را فرمودن، این آیه را که میخواندم این تذکر را در این اواخر در خودم دیدم، در معنای این آیه که دیگر جای سکوت کردن از فضائل محمد و آل محمد علیه السلام الان در این زمان نیست. پس مؤمن از مردم نمیترسه. یعنی چه؟ یعنی اگر مردم بگن که آقا این چه شخص عمادی هست، مردم بگن این چرا اینجور لباس میپوشه، چرا اینجور زندگی میکنه، چرا زن و بچهش اینجور راه میرن، چرا مثلا اینجور حرکت میکنه، چرا اینجور فکر میکنه، چرا اینجور بچه تربیت میکنه، مردم بگن. مؤمن از مردم نمیترسه، مؤمن از خدا میترسه. مؤمن نگاه نمیکنه مردم چه میگن، مردم از چه خوششون بیاد، از چه بدشون بیاد. مؤمن حتی اینجا مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه یک عبارتی دارن در رابطه با این عبارت، در رابطه با این فرمایش، از کتاب حدیقه این عبارت را میخوانیم. میفرماد که آقا میرزا بهایی عرض کرد که در احوالات شیخ مرحوم است که از سلطان و سوقی عنده سوا مراد چیست. شیخ مرحوم علی الله مقامه قبل از این که خلاصه در بین مردم اسمشون بلند بشه، که خیلی هم کراهت داشتن که در بین مردم ظاهر بشن، خیلی کراهت داشتن، الحمدلله شنیدید مکرر، حالت بزرگوار این بود که نسبت به یک شخص مقتدر و یک شخص عادی دیدشون و نظرشون یکسان بود، یکسان نظر میکردن. از سلطان و سوقی عنده سوا. فرمودن این در زمان سلوکشان بود که کاری به مردم نداشتن. آن وقت پادشاه و گدا نزدیشان مساوی بود و فرق نمی کرد، اعتنای نداشتن، ولیکن بعد که در میان مردم آمدن چنین نبودن. و مادامی که کار دست مردم ندارن همانطورن، شاه و بازاری برایشان فرق نمی کند، ولیکن بعد از آن که کار دست مردم دارن آن وقت چنین نیستن. پادشاه را به اندازه او تعظیم و تکریم می کنن و سوقی را به اندازه او، و اگر پادشاه را به اندازه سوقی تکریم کنن یا به عکس، محل استهزا و سخریه مردم خواهند واقع شد و فی الواقع نوعی از دیوانگی خواهد بود. پس با سوقی به طور متعارف سلوک می کنن و با پادشاه به طوری که متعارف است سلوک می کنن، آن هم برای این که خدا پادشاهش کرده و عزت به او داده. پس چون عزت و سلطنتش از جانب خداست، برای خدا خاضع می شود. می فرماد که اگر در یک وقتی هم مؤمن به حسب ظاهر مردم با مردم رفتار می کنه، نه به این معنا هست که در دلش اون را شخص بزرگی میدانه، این را شخص کوچکی میبینه. در ادامه میفرماد، میفرماد که ادامه مطلب بزرگوار این هست، پس در دل میفرماد بسا در دل او را خیلی احمق و شخص کوچکی میداند، ولیکن در ظاهر به واسطه بزرگی ظاهری که خدا به او داده بزرگش میخواند. شخص مؤمن اگر کسی را هم بزرگش میکنه به بزرگی ظاهری، چون خدا دستور داده، نیست که در نظرش در دلش به او دل ببنده، اعتماد به او داشته باشه، امیدش به او باشه، بخواد اون را تکریم بکنه که به خیال خودش کارش از بابت او ردیف بشه. نه، برای او در دل هیچ تفاوت و فرقی نمی کنه. پس این حالت درونی و باطنی مؤمن این هست که جز از خدا از کسی نمی ترسه. اگر در سلوک خودش، در رفتارهای خودش اگر تفاوتی هم قائل میشه و حرکت میکنه، این به دستور خدا هست، به دستور، به عنوان دستور ولی خدا حرکت میکنه، وگرنه در دل خودش فقط خدا را در محل نظر و توجه خودش داره. بعد بزرگوار میفرماد و قال تبارک و تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که خدا ترس باشه، خدا همیشه یک راه نجاتی، یک راه فراری برای او قرار میده. کسی که صاحب داشته باشه، صاحب به دادش میرسه. امام صلوات الله علیه به او عنایت دارن، توجه دارن، دادرس او هستن. من یتق الله یجعل له مخرجا. قال و قال ابو عبدالله علیه السلام ان حب الشرف و الذکر لا یکونان فی قلب الخائف الراهب. فرمودن در دل شخص خدا ترس، در دل مؤمن دو خصلت جمع نمیشه. مؤمنی که خدا ترسه از دو خصلت خالی هست، یکی شرف و یکی ذکر. شرف یعنی بخواد که در بین مردم عزت داشته باشه، آبرو داشته باشه، بزرگی بکنه. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، از بوی پلا حظ بکنه، از تعظیم مردم لذت ببره، این دیدش و توجهش به تعظیم مردم باشه. مؤمن از شرف خالی هست. مؤمن در دل خودش، در باطن خودش، در قلب خودش از این تعارفات ظاهری، از این شرفهای دنیایی، شرافتهای دنیایی بیگانه هست، بی تفاوت هست. از شرف و ذکر. ذکر یعنی چه؟ این در بین مردم مشهور باشه، مذکور باشه، به خوبی یاد بشه. برای مؤمن تفاوت نمی کنه. مردم بخوان تعریفش را بکنن یا مذمتش را بکنن، او به سمت دستور ولی خدا حرکت میکنه. اگر جایی هم فرمودن در سلوک شیخ مرحوم، اگر جایی هم حرکت میکنه که در محل مذمت واقع نشه، چون به دستور خدا در این جهت حرکت میکنه، وگرنه در دلش هیچ خائف از نظر مردم، از توجه مردم، از عزت گذاردن مردم یا ذلت گذاردن مردم، دل او از این امور خالی هست. الشرف و الذکر. حدیث بعد عن ابی حمزة الثمالی عن علی ابن الحسین علیهما السلام. حدیث بسیار جالبی هست. این حدیث داستانی هست از امام سجاد صلوات الله علیه. انشاءالله این حدیث آخر هست که میخوانیم، بقیه مطالب عالی در مجلس بعد باشه. میفرماد امام سجاد علیه السلام قال ان رجلا رکب البحر به اهلهی. شخصی به همراه خانوادش راهی دریا شد، در کشتی سوار شد. فکسر بهم، کشتی شکست و غرق شد و اینها در آب افتادن. فلم ینجو ممن کان فی السفینه الا امرأة الرجل. از این خانواده همشون غرق شدن، فقط زن این مرد نجات پیدا کرد، این زن نجات پیدا کرد، ولی بقیه اینها همه در دریا غرق شدن. بعد امام سجاد میفرماد فانها نجت علی لوح من الواح السفینه حتی الجأت الی جزیره من جزایر البحر. این زن توانست با یک تکه چوبی از این چوبهای کشتی خودش را از غرق شدن نجات بده، با خلاصه از تقدیر الهی که نجات پیدا کرد، غرق نشد، رسید به یک جزیره از جزایر اون دریا. در یک جزیره توانست که به یک جزیره خلاصه خودش را برسانه، به یک جزیره سوق داده شد و نجات پیدا کرد. و کان فی تلک الجزیره رجل یقطع الطریق ولم يدع لله حرمتن الا تهكها فلم يعلم الا والمرأه قائمتن على رأسه. در اون جزیره می فرماد یک مردی بود، سارق بود. این شغلش این بود که سرقت میکرد، شغلش قاطع طریق بود، سارق بود. ولم يدع لله حرمتن الا تهكها. یک مرد بسیار الوات، اگر بخوام یک تعریف خیلی مختصر و جامع، مرد بسیار الوات. میفرماد امر حرامی نبود که این مرتکب نشه. شما هر حرامی را که خداست بخواید ذکر بکنید، این خلاصه توی اون کار استاد بود. لم يدع لله حرمتا الا تهكها. یک انسان بسیار الواتی در اون جزیره یک مردی بود، آمد و الا والمرأه قائمت على رأسه، دید که بله یک خانومی آمده بادای سر این مرد قرار گرفته. بیچاره زن اینجا نجات پیدا کرده بود، پناه برده بود، مبتلا و دچار این مرد شد. این مردی که خیلی الوات بود دید که بله در اینجا زنی بادای سر او ساده. ول مرأه قائمتون علی رأسه فرف و رأسه الیها، سرش را بالا کرد. فقال انسیتون ام جنیه، به این زن گفت که یک دفعه تو این جزیره تو کجا پیدا شدی؟ تو از انسانهای از اجنه هستی؟ از کدام قماشی؟ از کدام گروهی؟ فقالت انسیتون، گفت بله من انسانم، اینجا هستم. فلم یکلمها کلمتن حتی جلس منها مجلس رجل من اهله، چون خیلی مرد الواتی بود و بسیار مرد حرامکاری بود، نگذاشت دیگه زن صحبتی بکنه، رفت که خلاصه به این زن تعرض بکنه، این همون ابتدای کار. فلما انهم بها اضطربت، دید که این زن خیلی مضطرب شده، گریه میکنه، دست و پا میزنه، مضطربه. فقال لها ما لك تضطربین، مرد بهش گفت چرا اینقدر مضطربی، اینقدر نگرانی؟ فقالت افرق من هذا و اشارت بیدها الى السما، زن گفت که میترسم از این، دستش را اشاره کرد به آسمان، از این خدای این خالق آسمان و زمین میترسم. قال فصنعت من هذا شیئا، قالت لا، بزنه گفتش که تو زن پاک دامنی بودی یا نه، قبلش مثلا به گناه آلوده بودی؟ گفت نه من زن پاک دامنی بودم. قالت لا و عزت قسم به خدا من پاک دامن بودم. قال فانت تفرقین هذا الفرق و لم تصنعی من هذا شیئا و انما استکرهتك استکراها فانا والله اولا بهذا الفرق والخوف و احق منك. اینجا یک دفعه مرد به خودش آمد، این انسانی که اینقدر الوات و حرام کار بود یک دفعه به خودش آمد. چه گفت؟ به این زن گفتش که فانت تفرقین، تو به این حد از ترس از خدا میترسی در حالی که هیچ خطایی مرتکب نشدی، آلوده نبودی، و من دارم تو را مجبور به این گناه میکنم، اگر قرار بر ترس باشه من باید چقدر بترسم؟ فانا والله اولا بهذا الفرق والخوف و احق منك، من باید بترسم، من باید خاک بر سرم بکنم که چقدر آلوده بودم، چقدر معصیت و گناه کردم. قال فقام فلن ولم يحدث شيئا، همون جا مرد به خودش آمد، بلند شد و خلاصه از اون گناه خودش دست کشید. و رجع الى اهله و ليس له همت الا التوبه والمراجعه، برگشت به سمت خانواده خودش، بناش را گذاشت بر توبه کردن، بر زاری کردن بر درگاه خدا، بر درگاه ولی خدا شروع کرد به توبه کردن، اظهار پشیمانی و ندامت کردن. فبینا هو یمشی اضامه راهبان یمشی فی الطریق، بعد توبه اینجا میرسان شخص را به این حد، خدا ترسی میرسان شخص را به این حد از تقرب نزد خدا. میفرماد امام صلوات الله علیه، امام سجاد صلوات الله علیه، در یک وقتی که داشت این مد راه میرفت، یک دفعه ظاهرن عبارت این باشه اضامه و اصادفه، یک دفعه دید راهبی را، شخص عابدی را که داره در راه داره طی میکنه، راه میره، با یک شخص راهبی همراه شد، اینا به هم برخورد کردن، به یک شخص راهبی عابدی بود. فحمیت علیهما الشمس، هوا هم خیلی گرم بود و اینها خیلی گرمشون شد در این راهی که با هم طی می‌کردن، این شخصی که تائب شده بود، توبه کار شده بود، و شخصی که عابد بود، راهب بود. فقال الراهب للشاب ادع الله يذلنا بغمامه فقد حميت علينا الشمس، این شخص راهب به این جوان توبه کار گفت از خدا دعا کن، از خدا بخواه که یک ابری برای ما بفرسته که ما در این گرمای بسیار طاقت فرسا که حرکت میکنیم، اب بر ما سایه بیافکنه، بتوانیم از این شدت این آفتاب قدری خودمون را حفظ کنیم. خیلی این آفتاب خلاصه بر سر اینها یک شدت حرارت عجیبی داشت، گفت یک دعای بکن خدا ابری بفرسته. فقال الشاب ما اعلم ان لی عند ربی حسنه فاتجاسر على ان اساله شیئا، جوان گفتش که من در نزد خودم نمی بینم یک کار حسنه ای را که بخوام از خدا دعا بکنم که خدا ابری بفرسته، جسارت بکنم بر درگاه الهی که بگم خدایا ابری بر ما نازل کن بفرست، که انم خودم را مستحق می دانم بر این گرما، من این جسارت را نمی کنم، در خودم عمل حسنه ای نمی بینم. قال فدع و انا و تو امن انت. راهب گفت پس من دعا آمین کنم، تو آمینش را تو بگو. قال نعم، گفت باشه شما دعا کن من آمین بگم، خدا اب بفرسته. فاقبل الراهب یدعو و شاب یو امن، شروع کرد راهب به دعا کردن، جوان به آمین گفتن. فما کان به اسرع من ان اذلت هما غمامتون فمشیا تحتها ملیا من النهار. همین که این دعا را کرد، این آمین را گفت، همونجا به همون سرعت خدای متعال ابری فرستاد بر بالای سر این راهب و جوان، و اینها در زیر سایه این ابر شروع کردن به حرکت کردن در اون طول از روز که گرما اینها را اذیت میکرد. ثم تفرقت الجاده جادتن، اینجا اون انتهای حدیث شریف هست که بحث خیلی جالب میشه. اینها رسیدن بر سر یک دوراهی که باید از هم جدا میشدن، باید راهب میخواست راهب از یک راه بره، جوان از راه دیگر بره. رسیدن بر سر دوراهی، فاخذ الشافی واحدت و اخذ الراهب فی واحده، اینجا جوان در یکی از این دوراه واقع شد، راهب در راه دیگر واقع شد. فاذا الصحابه مع الشاب، دیدن که این ابر همراه با این جوان آمد، راه جدا شد، راهب از یک راه، جوان از راه دیگر. خب ابر اینجا باید که با یکی از این دو همراهی میکرد، ابر بر سر این جوان قرار گرفت، جوانی که اینقدر حرام کار بود، الوات بود و توبه کار شده بود، بر سر جوان قرار گرفت. بعد امام میفرما صلوات الله علیه، فقال الراهب انت خیر منی، این شخص راهب، این عابد به اون جوان گفت تو از من بهتری. لکه استجیب ولم یستجب لی، خدا دعای تو را مستجاب کرد نه دعای من را، اون آمینی که تو گفتی مستجاب شد نه اون دعایی که من می کردم. فخبرنی ما قصتک، گفت قصه تو چه هست، قصه چه بوده، چه ماجرایی داشتی که اینقدر تقرب در نزد خدا پیدا کردی. فاخبره به خبر المرأه، فقال غفر لك ما مضى حيث دخلك الخوف فانظر كيف تكون فيما تستقبل. داستانش را قصهش را تعریف کرد که آره مثلا یک روزی اون زنی آمد این طور شد، و راهب به اون این طور جواب داد که خدا به واسطه این ترس، این خوفی که بر تو داخل شد، این خدا ترسی که در دل تو بیدار شد و احیا شد، از تمام گناهان گذشته تو گذشت. غفر لک ما مضا حیث دخلک الخوف فانظر کیف تکون و فی ما تستقبل. مراقب آینده خودت باش، آینده خودت باش که این خوف از تو زائل نشه، که این تقربت را از درگاه الهی از دست ندی. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.